بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید. قبل از شروع برنامه جا داره که تبریک عرض کنم خدمت شما عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم رو، و از خداوند متعال میخواییم که همه ما رو جزء احیا کنندگان قدیر قرار بده انشالله. در این برنامه بنده محسن مومنی گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه جناب جلالت الحسن و المسلمین دکتر قاسم ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، پیرامون یک موضوع بسیار مهم و یک نگاه در واقع جدیدی به مسئله قدیر، و اونم اینه که چگونه ما از عنصر قدیر و عید سعید قدیر استفاده کنیم برای هویت بخشی به جامعهمون. حالا توضیحات بیشتر رو از زبان استاد حتما میشنویم، امیدوارم که ما رو همراهی کنید. آقای قاسم، آقای ابراهیم پور سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع صحبت امروز ما همطور که فرمودید
بله،
نسبت واقعی قدیر و روز مبارک عید قدیر با هویت اجتماعی و هویت یابی های جدید هست. من اول اون بحران و اون نیاز و مسئله فعلی جامعه خودمون رو توضیح بدم، بعد وارد این بحث.
بله.
بعد از مواجهه با مدرنیته و غرب، اندیشمندان مسلمان و کشورهای اسلامی به چند دسته تقسیم شدن. یک دسته شیفته و مبهوت غرب شدن و شعار سر تا پا غربی شدن رو فریاد زدن. خب اینها هویتشون در هویت غرب دچار اضمحلال میشه و اون باورها و ارزشها و فرهنگ و هر چیزی که مربوط به سنت و میراث خودشون هست قاعدتا باید هضم بشه و خودش رو با غرب وفق بده اگر موفق بشن در این زمینه. یک سری از اندیشمندان و کشورهای اسلامی به تبع اونها شعار رویگردانی از غرب و طرد غرب رو سر دادن و در لاک انزوا فرو رفتن و تلاش کردن که اینجور به خودشون بقبولونن که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، مدرنیته و غربی رخ نداده، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو پاک کردن. یک سری از اندیشمندان و برخی از جوامع هم تلاش کردن با یک رویکرد فعال با استفاده از داشته های خودشون و با تکیه بر تراث خودشون با غرب یک مواجهه انتقادی پیدا بکنن، نقاط مثبت غرب رو بگیرن، نقاط منفی اون رو طرد بکنن و یک تمدن و هویت جدیدی رو
بله
در برابر غرب رخ بدن، ایجاد بکنن. خب نمونه های بارز این نوع نگاه ها رو در سطح کلان اجتماعی میتونیم کشور مالزی، کشور عربستان، کشور ترکیه و ایران بدونیم. یعنی این چهار کشور بودن که توی این دو سه دهه گذشته حداقل به عنوان یک الگویی که میشه با غرب مواجهه پیدا کرد مطرح شدن و کشورهای دیگه همه چشم به اینها دوختن. ترکیه به دنبال سکولار کردن حکومت خودش و نظامهای اجتماعی خودش بود، به دنبال پیوستن به غرب بود و دیدیم که غرب رو راه نداد و نپذیرفت،
همچنان پشت درب اتحادیه اروپا مونده.
بله، و معضلات فراوان سیاسی اجتماعی به دنبال این عدم موفقیت براش رخ داد.
بله.
مالزی یک کشور نسبتا موفقی بود و تلاش کرد بدون داخل شدن در منازعات سیاسی، یعنی سکوت در برابر تهاجمات و استثمار و استعمار غرب، سکوت در برابر قضیه فلسطین و کلن یک جور همدلی با غرب تلاش کرد یک هویت اسلامی رو ایجاد بکنه، تا حدی هم موفق بود. اما در دهه اخیر مالزی هم به یک باره فرو پاشید، اون روند تکاملی و رشد خودش رو از دست داد و الان دچار اختلالات سیاسی و اجتماعی فراوانی هست. مسائل اجتماعی در مالزی خیلی فراوانه. عربستان بدون تکیه بر یک سنت تاریخی و بدون تکیه بر یک سنت علمی و تراث علمی تلاش میکرد با پول نفت و با خرید تکنولوژی یه چیزی شبیه کره جنوبی خودش رو یک الگوی سومی مطرح بکنه. البته به دلیل وجود حرمین شریفین در اون منطقه خوب ظرفیت‌های خوبی داشت و چشم‌ها به عربستان دوخته شده بود، به سمت غرب رفت، گاهی به سمت اروپا، گاهی به سمت آمریکا، تو کشورهای اسلامی نفوذ کرد، کتاب‌های درسی رو مثلا برای مدارس افغانستان تدوین کرد، تلاش کرد افکار سلفیگری رو ترویج بکنه، اما سلفیگری و وهابیت پشتوانه فکری مناسبی نبود برای عربستان که بتونه توی این سطح رقابت بکنه. میبینیم که اخیراً از غرب ناامید شده و داره به سمت کشورهای منطقه و خصوصا ایران برمیگرده.
بله.
آینده چی باشه محل تأمل. کشور بعدی کشور ایران. ایران یه سری ویژگی ها داره که بقیه ندارن. حتی چین هم که به عنوان یک تمدن جدید مورد نظر هست و همه چشم‌ها رو به خودش خیره کرده، از یک سری جهات توان رقابت و همارایی با ایران رو نداره. ایران از یک تراث حکمی، فلسفی، عرفانی غنی برخوردار، از یک سابقه تمدنی تاریخی غنی برخوردار، به خصوص بحث شیعه‌گری و نسب به قدیر رساندن. در این مواجهه با غرب یک بحث مهم بحث هویت‌یابی است. ما کیستیم و این دایره ما تا کجا پیش میره؟ آیا این ما میتونه جهان اسلام و امت اسلامی رو در بر بگیره؟ یا این ما محدود میشه به مرزهای سیاسی و میشه همون جامعه، میشه همون فرهنگ، یعنی فراتر از اون نمیتونه پیش بره؟
پس تا اینجا میشه گفت جناب استاد ما یک پدیده نوعی رو باش مواجه شدیم به نام غرب، مدرنیته. واکنش ها متفاوت بود. واکنش ایران خب باز در بین تمام واکنش هایی که نام بردید یک واکنش متفاوتی هستش، یعنی این آن چیزی هستش که پیش روی ما هستش، غرب و مدرنیته. یک مسئله هم پشت سر ما بوده به نام قدیر، که حالا ما میخواییم از قدیر الهام بگیریم، الگو بگیریم، بیایم جامعه کنونی خودمون در مواجهه با غرب رو بسازیم و به خودمون هویت بدیم. اگر در واقع مسئله رو حالا این شکلی تر بکنه فکر کنم
بله همینه.
خلاصی از مباحث شما،
مشکل ما اینه که یعنی اون نیازی که باید حلش بکنیم، شاید حالا اسمش رو مشکل هم نشه بگذاریم، باید یک هویت جدید برای خودمون تعریف بکنیم. یعنی در برابر مسائل و اتفاقات کلان تاریخی مرتب باید این هویت خودش رو باز تولید بکنه. هویت یک فرایند بودن و شدنه. ما که بودیم، ما که هستیم، ما که خواهیم بود، اینا همه به هویت ربط داره و به دنبال خودش انسجام و اتحاد اجتماعی رو میاره و قدرت برابری و مقابله به ما میده. بنابراین این ما باید دوباره تعریف بشه. اگر در طول تاریخ مواجهه شیعه و سنی رو داشتیم، این ما یک جور تعریف میشود.
بله.
و اکنون که مواجهه اسلام و غرب رو داریم، این ما میتونه جور دیگه تعریف بشه. حالا این ما رو بخوایم تعریف بکنیم و تأکید بر اشتراکات بکنیم که همدلی و انگیزه انسجام و همگرایی ایجاد بشه، ظرفیت های این چهار تا کشور که گفتم با هم خیلی متفاوته. یعنی عربستان چقدر ظرفیت داره، یا ترکیه یا مالزی، که یک مای بزرگی رو در برابر غرب شکل بده و یک هویت جدیدی تعریف کنه. من فکر می‌کنم ظرفیت های ایران اصلا قابل مقایسه نیست با اون کشورهای دیگه و یکی از عناصر بسیار مهم در این ظرفیت ها قدیر هست. واقعه قدیر از مایی که بوده ایم تا مایی که هستیم و مایی که خواهیم بود حضور داره. هویت قدیر یک هویتی نیست که بعد از مثلا اون واقعه روز قدیر و تعیین خلیفه یا جانشین نبی اکرم و بعد قصب و اون اتفاقات تموم بشه. اصلا یکی از ویژگی های هویت اینه که استمرار پیدا میکنه حتی بعد از وقایع.
بله.
بنابراین اون چیزی که ما بوده ایم یک ویژگی هایی دارد که الان توان و ظرفیت تعریف مای جدید رو به ما میبخشه و اعطا میکنه و اینو دیگران ندارن. این بحث مهمی. ببینید چه کردن نبی اکرم؟ در یک روز خاصی افراد رو جمع کردن، در یک مکان خاصی دارن نماد سازی میکنن. بحث نماد توی فرهنگ ما و تو آموزه‌های دینی ما بحث مهمیه. من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. شعائر الله که توصیه به تعظیم و بزرگداشت اون شده در سطح اجتماعی بحث نمادسازی.
بله.
احترام به نمادهای مذهبی و تقدسی که این نمادها پیدا کردن و دارن پیامدهای اجتماعی فراوانی داره. بنابراین یک نمادی ما داریم به عنوان الیوم، یک نماد زمانی، روز قدیر. و این روز قدیر بار معنایی داره. نمادها سرشار از معانی هستند. نماد میتونه یک شیء باشه، میتونه یک زمان باشه، میتونه یک مکان باشه یا هر چیز دیگه. این بزرگ داشت این روز از حیث اجتماعی پیامدهای فراوانی داره و اثرات فراوانی میتونه در افراد، در گروه ها، در جامعه و حتی فراتر از جامعه داشته باشه. خب این یک ظرفیتیه که برای ما ایجاد شده. مثال یه مقدار سطحی ترش رو اگر بخوام بزنم، مثل روز قدسه. اون روزی که امام راحل روز قدس رو به عنوان یک روزی که مردم تجمع کنن علیه اسرائیل مطرح کردن، کسی فکر نمی‌کرد چقدر این مهمه این واقعه و این نمادسازی و چقدر کارکرد داشت. و الان می‌بینیم که حتی کشورهای غیر مسلمان در این روز جمع میشن.
یه جوری همین داره به ما هویت میده.
بله بله. یعنی این هویت باید مرتب تکرار بشه، باز تولید بشه، زنده بشه. این نیاز به نمادسازی داره. یکی از نمادهاش تعیین یک روز خاصه.
بله.
که حالا از ظرفیت‌های اون روز هم نبی اکرم استفاده کردن توی مکان خاصی. خب چجوری میتونستن اون همه آدمو جمع کنن؟ از ظرفیت حج بهره بردن، از ظرفیت جغرافیایی اون نقطه قدیر خم بهره بردن که اونهایی که رفتن برگردن، اونهایی که عقب موندن برسن. که یک تعیین تجمیع مردم روی جا خودش یک هنره و نبی اکرم به خوبی از این ظرفیت بهره بردن. بعد این واقعه را اعلام کردن، قدیر رو به عنوان تنها راه رهایی، تنها راه تکامل، تنها راه دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی رو تعیین کردن اونجا. قدیر رو به عنوان نه فقط یک جانشین سیاسی، به عنوان یک نظام سیاسی، اجتماعی، یک فرهنگ، یک سبک زندگی.
اون بیعت ها و تعهد ها خودش خیلی مهمه در قدیری.
بله. بله. حالا اون رو نمیخوام وارد قضیه تاریخی بشم، ولی میخوام بگم
همه اینا هویت سازه دیگه.
هویت سازه در سطح جهانی.
بله.
چون نگاه دین اسلام هم یک نگاه جهانیه. اصلا قدیر به عنوان جانشین سیاسی شبه جزیره مطرح نیست. به عنوان امامت، امام در برابر امت. که یک جمع جهانی، یک جامعه جهانی رو بتونه مدیریت و راهبری بکنه و سعادت دنیای و اخروی اونها رو تامین بکنه. این ظرفیت‌ها در قدیم وجود داشته و وجود داره. خب خلافت غصب شد و بعد از 25 سال قتل عثمان رخ داد، اون انقلابی که شورشی که علیه عثمان اتفاق افتاد و امیرالمومنین با این مخالف بودن، مقابله کردن، اما به هر حال اون رخ داد و مردم هجوم آوردن در به خانه علی علیه السلام که اون رو به عنوان خلیفه بپذیرن، نه انتخاب کنن. حالا اونطور که اندیشمندان عرب صحبت میکنن، انتخابات رو به هیچ وجه اونجا جای بحث نداره. منتها گویی که جامعه هنوز کشش چنین واقعی رو نداره و پس زد و باز بعد از مدت کوتاهی حضرت به شهادت رسیدن و اون اتفاقی که باید میافتاد نیافتاد. و به همین دلیل هم جهان اسلام، هم کشورهای غیر اسلامی همچنان طی این 15 قرن در مشکلات و در مسائل بنیادین فراوانی دست و پا میزنن و این مشکلاتشون حل نمیشه. چرا؟ چون راه از ابتدا اشتباه بوده.
بله.
ولی با اینکه قدیر رو پس زدن، ببینید فرهنگ قدیری و هویت قدیری مقهور فضای اون دوره شد اما مغلوب نشد، همچنان در فرهنگ زنده حضور داشت در قالب‌های مختلف که حالا عرض خواهم کرد. تا به امروز قدیر همچنان زنده ماند و همچنان تجلیات خودش رو در دوره‌های مختلف حالا با ظرفیت‌های کم و زیاد نشون داد.
پس اینکه قدیر رو صرفا منحصر کنیم در یک واقعه تاریخی، این چنین نباید باشه. یعنی قدیر یک عنصر هویت ساز و تمدن ساز و جامعه ساز برای امروز ما هستش. دارید می‌فرمایید؟
بله همینطوره. اصلا یک راه رهایی برای جامعه جهانی پیشنهاد شد، اون موقع نپذیرفت جامعه و این رو پس زد، اما این فرهنگ تونست در قالب یک انسان 250 ساله که حالا این اسم کتاب رهبری معظم هست، اسم هوشمندانه ایه، یعنی ائمه ما کلهم نور واحده، گویا که یک شخصی 250 سال در جامعه حضور داشته و بعد 69 سال در پرده غیبت و بعد هم غیبت صغرا بعد هم غیبت کبرا، یعنی همچنان حجت خدا در زمین حضور داره و نقش آفرینی میکنه. خب اعتقاد ما این نیست که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یه گوشه نشستن و نظاره گرن، ایشون دارن مدیریت میکنن نظام هستی رو، یعنی حتی فراتر از جامعه انسانی رو.
بله.
یا جامعه جهانی رو. پس قدیر یک همچین وضعیتی داره، خودش رو زنده نگه داشت، حتی تجلیات اون رو در انقلاب ها و حکومت های شیعی و حتی حکومت های آزادی خواه و عدالت طلب در طول تاریخ فراوان داره.
یعنی نهضت ها و قیام و انقلاب ها به نوعی همش برای زنده کردن و احیای قدیر بوده، یعنی پیام قدیر،
یا زنده کردن قدیر، یا اینکه یک رگه ای از قدیر رو در خودش داشته که تونسته
موفقیت
در همون حد موفقیت هاشو به نمایش بگذاره. خب ما نهضت ها رو همه رو به عاشورا برمیگردونیم. عاشورا هم ظرفیت فراوانی داره و تکمله، یعنی ادامه قدیره.
بله.
ولی بیشتر شاید بشه گفتش که قدیر یک نظام جامعی است که عاشورا بخشی از آن است. یعنی نهضت ها رو از بعد نهضتی و شجاعت، از بعد انقلابی، از بعد جان نثاری میشه به عاشورا برگردون، ولی از بعد فکری و عقلانیت هم عاشورا هم حوادث بعدی ریشه در قدیر دارن و اینها یک سنخن، البته در ادامه همان
بله
جزء یک مجموعه هستن. اما میخوام بگم قدیر یک نقش بنیادین تری داره نسبت به عاشورا و این تو تحلیل اجتماعی متاسفانه مورد غفلت ما بوده. پس درسته که قدیر اونجا به لحاظ سیاسی رخ نداد، اما هوشمندی نبی اکرم و امیرالمؤمنین و اصلا پیشبینی این قضیه، نبی اکرم قطعا میدونستن که قدیر اون خلافت، اون قصف ها، اونها اتفاقات رو حتما آگاه بودن نسبت بهش، اما آینده رو هم میدیدن که آینده چه اتفاقی رقم خواهد خورد و این قدیر چه تأثیری در آینده خواهد داشت. بنابراین یک داشته ای ما داریم که این داشته سرشار از عناصری است که الان ظرفیتی رو برای ما ایجاد کرده که میتونیم یک هویت اجتماعی جدید در سطح کلان، یعنی یک هویت در سطح امت مطرح بکنیم. محور مقاومت خب شمه ای از این هویته، یعنی میبینیم که اون کشورهایی که خودشون رو عضو جبهه مقاومت یا محور مقاومت میشمارن خب مرز تاریخی رو در نوردیدن. اونهایی که جزء این محور نیستند هم خیلی جذابه براشون و خیلی علاقمندن و خیلی خوشحال میشن از موفقیت های جبهه مقاومت. این نشون میده که این هویت در حال شکل گرفتن و این ظرفیت وجود داره. اما محور بعدی و اصلا این که هویت باید بر تشابهات تأکید کنه و البته تفاوتها رو هم به رسمیت بشناسه. هر هویتی یک مایی رو شکل میده که در برابر یک آنهایی داره شکل میگیره. بنابراین ما هم بر تشابهات و هم بر تفاوتها باید تأکید بکنیم. منتها کدوم جامعه و کدوم کشور و فرهنگ هست که میتونه مرزهای این ما رو گسترش
بده،
این ما رو بزرگتر بکنه و اون آنها رو کوچیکتر بکنه و حتی از خود آنها یارگیری بکنه در این ما؟ یعنی ببینید شما در قضیه فلسطین ما خیلی از کشورهای اروپایی رو با خودمون همراه کردیم. اتفاق مبارکی که اخیراً رخ داد و کشور آلبانی برخوردی که با منافقین داشت، ببینید این همراهی ولو از سر منفعت دنیاییست، همراهی روسیه مثلا ولو از سر منفعت دنیاییست، ولی این قدرت رو ما داشتیم که بتونیم اونها رو همراه بکنیم.
یه خود جریان مقاومت که اشاره کردید امروز خیلی گسترده شده، یعنی حتی در سایر قاره ها این اندیشه مقاومت که باز هم میشه گفت نوعی ریشه در قدیر داره و داره هویت امروز ما رو میسازه، اون هم میبینیم که از مرزها فراتر رفته و این خیلی واقعا یکی از ثمرات مهم قدیره به نظرم.
بله. خب حالا این کی این ظرفیت رو داره؟ آیا مالزی، ترکیه یا عربستان یا کشور دیگری این ظرفیت رو داره که محور اتحاد و انسجام هویت قرار بگیره؟ به لحاظ فرهنگی، فکری، حکمی، فلسفی نگاه میکنیم، اصلا اونها تو این قد و قواره نیستن. و این برمیگرده به ریشه های تاریخ تمدنی ما که مبدأش قدیره.
بله.
خب ببینید، پس گستردگی این ما خیلی میتونه کمک کنه به هویت یابی های جدید. ولو ما میبینیم مثلا وقتی ما پهباد آمریکایی رو میزنیم تو کشورهای آفریقایی جشن میگیرن و شیرینی پخش میکنن. یعنی اصلا اونها در این حد که ما چون در برابر ظلم ایستادیم، در برابر یک استکبار،
تجربه خودشون رو با ما یکی میدونن،
و لذت میبرن و خوشحال میشن از موفقیت ما. دولت ها هنوز موانع فراوانی دارن و خیلی ها خودشون رو دور نگه داشتن. مصر شاید یکی از اون کشورهایی است که خیلی داره تلاش میکنه فاصله بگیره و خودش رو دور نگه داره از این هویت یابی های جدید، ولی اون در سطح حکومت سیاسی مصر خلاصه میشه. مردم مصر اینطوری نیستن. مردم مصر دلشون با جهان اسلام میتابه. ترکیه تا حدی همینه. ترکیه هر چه تلاش کرد که خودش رو اروپایی تعریف بکنه، یک هویت اروپایی برای خودش ایجاد بکنه، هرچند فرهنگش و سبک زندگیش خب خیلی حداقل در میان طبقاتی از جامعه فاصله گرفته با سبک زندگی اسلام، ولی دل مردمش با اسلام، خصوصا علوی های ترکیه، کاملا دل در گروه شیعه دارن. یعنی اینها قرنها نتونسته اینها رو جدا بکنه. پس عرضم اینه که حساب دولت ها رو از مردم جدا بکنی. نمیخوام اصطلاح ملت رو به کار ببرم، چون اینها امتن نه ملت. وقتی بگیم ملت، مرز جغرافیایی رو بستیم، اینها زیر دولت‌هاشون تعریف میشن. اما قلب اینها با جهان اسلام و جهان تشیع و تا حد زیادی با ایران، ولو به لحاظ عقیدتی فرقه های اهل سنت اختلافات جدی ممکنه با ما داشته باشن. سلفی ها خصوصا شاخه های تکفیریشون اختلافات جدی با ما دارن. ببینید، سلفی های شرق جهان اسلام، سلفی های هند و پاکستان به لحاظ عقیدتی به ما نزدیکترن تا وهابیت. اما همون سلفی های تکفیری هم که اختلافات جدی با ما دارن، یه جاهایی نمیتونن خودشون رو جدا تلقی بکنن و دلشون با دل ما پیوند خورده و نمیتونن خوشحالی خودشون رو پنهان بکنن از موفقیت های ما. بنابراین هر وقت ایران از یک موفقیت علمی یا نظامی یا دیپلماتیک در سطح بین الملل یا هر موفقیت دیگری پرده برداشته، میبینیم که اینها به نوعی ابراز خوشنودی و خوشحالی کردن.
بله.
پس این ظرفیتی که در فرهنگ شیعی وجود داره برای تعریف یک هویت جدید و این هویت جدید بتونه یک مای گسترده این رو در بر بگیره در برابر آنهایی که فعلا غرب هست، در ایران وجود داره و در کشورهای دیگه نیست، و این
درسته
ریشه در قدیر داره که من باید حالا عناصرش رو توضیح بدم. فقط این نکته رو تکمیل کنم که ما شاهد افول تمدن غرب هستیم و شاهد ظهور یک تمدن جدیدی که به چین نسبت میدن در شرق. خب این پیشبینی هم شده بود، از دهه‌های 80 اندیشمندان آمریکایی اینو پیش بینی کرده بودن و اصطلاح کینگ خان رو برای این موضوع به کار برده بودن. کینگ به معنای پادشاه یک واژه غربی هست و خان یک واژه شرقی. ترکیب کینگ خان حاکی از ظهور یک تمدن جدید در شرق دنیا است که میشه چین. اما از نظر ما چین یک غرب جدیده. چین یک کپی برداری از تمدن غربه.
یعنی همون چارچوبای فکری
داره. همونه. منتها یک تغییر جغرافیایی داده و یک با شرایط روز خودش رو بیشتر وفق داده. چین پیشرفت‌های خوب اقتصادی داشته، پیشرفت خوب سیاسی داشته، در تکنولوژی پیشرفت بسیار خوبی داشته. به یک قدرت اقتصادی و صنعتی جدید تبدیل شده. اینا قابل انکار نیست. اما ریشه صنعت و تکنولوژی ارزش هاست، باور هاست. چین دستش توهیه اینجا. چین، خب ببینید، این اصطلاح معروفه در بین جامعه شناسان علم و تکنولوژی که تکنولوژی خونسا نیست، تکنولوژی سرشار از ارزشه، سرشار از باوره. موبایل یک ابزار ساده ارتباطی نیست، با خودش فرهنگ داره، با خودش باور و ارزش داره و همینطور همه ابعاد تکنولوژی. چین در اینجا خیلی موفق بوده و تکنولوژی رو درونی کرده، اما فقط با روش کپی برداری. حتی معماری و شهرسازی خودش رو کاملا از غرب کپی گرفته. بنابراین از لحاظ تحلیلی چین یک تمدن جدید نیست، چین یک غرب جدیده و نقطه ضعف چین به رغم همه نقاط قوتش که قابل انکار نیست اینه که یک عمق حکمی فلسفی نداره، یک ریشه تاریخی تمدنی به لحاظ علمی و به لحاظ باوری و ارزشی نداره. به همین دلیل معلوم نیست چقدر در آینده بتونه موفق باشه.
به تعبیر دیگه میشه گفتش که اون عمق فرهنگی و هویتی رو نداره و اون چیزی که ما داریم و اونها نداره.
بله. و این که حالا مجبوره به سمت ایران بیاد و هویت خودش رو یه جور دیگه بر اساس منافع اقتصادی تعریف کنه نکته مهمیه. بنابراین میخوام بگم آینده از آن تمدن اسلامی است، نه تمدن غربی در قالب چین.
بله.
حالا این استدلال میخواد، شواهدی میخواد که الان فرصت بحث اون نیست، شاید بشه در یک صوت دیگری اون رو باز کرد. من نمیدونم چقدر فرصت داریم.
اگر بحثتون در حد 4-5 دقیقه است میتونیم ادامه بدیم، ولی که اگر مفصل بگذاریم برای جلسه دیگه.
به نظرم یک جلسه دیگه.
بسیار خوب. پس جلسه دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه همین بحث رو و جناب آقای ابراهیم پور در واقع داریم و شما هم انشاءالله که هم استفاده برده باشید و هم جلسه بعد هم با ما همراهی کنید. موضوع خیلی مهمی است، اینکه چطوری واقعی قدیر داره امروز ما رو میسازه و به امروز ما جهت میده و هویت میده. امیدوارم که استفاده کرده باشید. فیلم و تصویر و صوت این برنامه در شبکه‌های اجتماعی به نشانه دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است، انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه بعدی التماس دعا و خدا نگهدار.